بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شاویری، 19 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم صاحب جواهر كلامشون رو بررسی میکردیم. خواهم یه بار دیگه بحث دیروز رو یه بار دیگه تکرار کنم و یه مقداری توضیحات بیشتر و بعضی از نکات اضافه تر. مرحوم صاحب جواهر فرمودن که در بحث وصیت، چون روایاتی داریم که میگه میت مالک به مقدار ثلث هست، این مالکیت به مقدار ثلث به معنای حقیقی که نمیشه حملش کرد، باید این رو به معنای مجازی حمل کرد که معنای مجازی این هست که این شی در حکم ملک میته، یعنی ورثه دیگه مالک نیستند و در حکم ملک میت هست. در واقع این تخصیص دلیل عامی هست که ما ترکل میت فهو لوارثه، اون عموم رو به وسیله این روایتی که مالکیتش رو برای ورثه، مالکیتش رو برای میت ثابت میکنه که ما حمل کردیم که مراد از مالکیت میت مالکیت حکمیه نه مالکیت حقیقی، چون مالکیت حقیقی تصویر نداره، اون تخصیص زده میشه. این محصل فرمایش مرحوم صاحب جواهر بود. یه انقلت و قلتایی دارن که قبلا عرض کردم، حالا به اون انقلت و قلتا نمیپردازم. ما عرضمون این بود که این که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که بعد از مرگ میت رو مالک فرض کرده، این روایات، آیا این روایات شامل وصیت تملیکیه نمیشه؟ این روایات اختصاص نداره به غیر وصیت تملیکیه، وصیت تملیکیه رو هم شامل میشه. پس بنابراین اگر ما میگیم وصیت مالک هست بعد از مرگ، مالکیت لولا الوصیه رو میخواد بگه، چون با توجه به وصیت که این ملک مصالح شده در وصیت تملیکیه، پس مالکیت لولا الوصیه رو وقتی میخواد در وصیت تملیکیه بگه، در سایر وصیت ها هم مالکیت لولا الوصیه رو مطرح میخواد بکنه. و ما بحثمون این هست که بعد از وصیت حکم چگونه است، آیا ملک میت ملک ورثه است؟ بنابراین این یک اشکال که اون مالکیتی که مورد نظر ما هست مالکیت با توجه به وصیت و بعد از وصیت، این مالکیتی که این جا مطرح هست مالکیت لولا الوصیه است. خب اینجا البته یه نکته رو عرض بکنم، من تعبیر میکردم به وصیت تملیکیه، گفتن در وصیت تملیکیه خب قطعا ملک میت نیست. یه تعبیری تو کلام مرحوم آزیا دیدم، اون تعبیر به نظرم تعبیری شاملتر و کاملتری اومد. ایشون میگه وصیت گاهی اوقات وصیت به نتیجه هست، گاهی اوقات وصیت به سبب هست. این تعبیر به نظرم از تعبیر وصیت تملیکیه بهتره. وصیت به نتیجه، چون اون نتیجه یه موقعی ملکیت، یه موقعی آزاد شدنه، یه موقعی نمیدونم ابراء، انواع اقسام نتایج هست، نتیجه فقط ملکیت نیست. اون تعبیر وسیله تملیکی یه تعبیر کوتاهیه، یعنی همه موارد رو شامل نمیشه، قاصر هست از افاده مقصود. اینه که اشکال رو اینجوری تعبیر بکنیم: با توجه به این که روایاتی که مالکیت میت رو ثابت میکنه، مالکیت رو در وصیت به نتیجه هم هست، اون رو هم شامل میشه، مراد از مالکیت میت مالکیت لول الوصیه هست و بحث ما مالکیت بعد الوصیه هست. خب این، و نمیشه که دو معنا بگیریم، بگیم نسبت به شرط نتیجه به یه معنا، نسبت به شرط سبب، اون وصیتی که به سبب باشه به یه معنای دیگه، همش به یه معناست. این مالکیت لول الوصیه رو میگه. این یک اشکال. اشکال دوم این که شما فرض کردید که این روایت مالک بودن میت رو بعد از مرگ ثابت میکنه، در حالی که این روایت هیچ کدوم اینجوری صریح در مالکیت میت بعد از مرگ نیست. اونی که در روایات هست میگه که، حالا اون تعبیر به خصوص بعضیاش که خیلی روشن هست، که مالکیت میت رو در حال حیات میخواد ثابت کنه، مالکیت میت رو در حال حیات میخواد ثابت کنه. بعضیاش هم که یک ظهور بدوی در این معنا ممکنه داشته باشه، میگه الرجل یموت ما له، الرجل یموت رو ما بگیم که مراد این هست که بعد از مرگ چه مقدار مالکیت برش ثابت هست. اون اگر هم بدون چنین باشه، اون رو ما میتوانیم حمل کنیم به مالکیت در حال حیات، به نسبت به اینکه یموت رو تعبیر کرده، به خاطر این که ما مالکیت نسبت به ما بعد از مرگ رو میخواییم ثابت کنیم، یعنی مالکیتش در حال حیاته اما مملوکش مال بعد از حیاته. که اون جلسات قبل این توضیح میدادم که ممکنه زمان مالکیت در حال حیات میت باشه، ولی زمان متعلق مالکیت بعد از مرگ باشه. اگر شما بدون هم بگید که این روایت ظاهرش اینه که زمان خود مالکیت بعد از مرگ هست، این که ما این رو حمل کنیم به این که در حال حیات میخواد بگه که مالک هست ولی نسبت به ما بعد از مرگ، این اولا هست از حمله که شما از شما اصلا لام رو از معنای حمل میکنید به مالکیت حکمیه، اصلا یه اصلا مالک نیست ولی کهنه مالکه. یعنی اگر ما از این روایت اون معنایی که شما میکنید، اون بعیدتر از اون معناییه که ما میکنیم. حالا بعضی روایاتی که خب عرض کردم اصلا روشن هست که مالکیت میت در حال حیات رو نسبت به ملک بعد از خودش رو ثابت میکنه، بعضیاش هم قابل حمل بر این معنا هست، معنایی که صاحب جواهر کردن اون معنای ابعدی هست نسبت به معنایی که ما عرض میکنیم. این هم دو اشکال.
لام
که معنای اصلیش اختصاصه، ملکیته، نه ملک، معنای اصلی لام ملکیت اطلاق، اطلاق نه اطلاق، اطلاق لام ملکیته،
اطلاق لام، نه
بله اطلاق لام.
حالا اگه ما یه قرینه داشتیم که اینجا موجب شد که ما اینو،
چه قرینه ای؟
همین قرینه که خب میگیم که با این نمیشه که بگیم که آقا
نه اونش نه اون من نه. این لامش نمیشه شما تبدیل کنید به ملکیت حکمیه. ملکیت حکمیه یعنی مالک نیست اصلا، نه اختصاص به اونم نداره، نه اختصاص هم نداره، ملک او هست یعنی اینکه دیگران مالک نیستن، یعنی مالکیت حکمیه یعنی به این معنا در حکم ملک، این در حکم ملک، لام مفادش ملکیت حکمیه نیست. یعنی میخوام بگم تجوز در اراده ملکیت حکمیه،
آیا این در حکم
ملکیت حکمی
از اختصاص.
بله بله اصلا حق هم قائل نیستن، اختصاص که اینو حقه دیگه. میت نمیتواند ملک داشته باشد، نمیتواند حق داشته باشد. حق اختصاص و امثال اینا هیچ کدوم در حکم مالکه، که نه دیگران مالک نیستن. واقعش اینه که اصلا مالک نیست، واقعش اینه که اصلا این شی هیچ ملکی نداره، ولی چون در هدف میت این حکمیه بودنش به این معناست، چون این ملک به وسیله او مقصود میت تأمین می شود، حکمیه به این معنا. این شیعی هست که در راه مقصود و مراد میت صرف میشه، یا در راه صرف دیونش میشه مثلا.
با اختصاص ناسازگاری داره؟
این اختصاص نیست، این مفهوم لام نیست.
صرف مراد میت
نه، این مفهوم لام نیست. یعنی به این معنا میگه که نفعش گنده به میت میرسه، نفعش به میت میرسه، مراد میت. این مفاد اصلی لام نیست. لام یعنی حق داره میت، لام یعنی اختیار داره، و اختیار داری که از لام استفاده میشه. ما شما میگید ظاهرش اینه که اختیار داری برای میت هست بعد کونی میتن. ما میگیم خب از این ظهور در رفعیت کنید، بگید که اختیارداری در حال حیات بوده، البته نسبت به ما بعد مماد. این که یموت رو گفته علتش این هست که نمیخواد اختیارداری میت رو نسبت به مالی که در حال حیات هست اثبات کنه، اختیارداری شیعه رو نسبت به ما بعد. یموت به این معنا، یعنی منی که دارم میرم نسبت به آیندم چه مقدار مالک هستم. این یمود حتی شاید هم اصلا ظهور نداشته باشه، نمیگه الرجل ماته، الرجل یمود، یعنی منی که دارم میمیرم در حال مرگ هستم چه مقدار نسبت با آیندم مالک هستم. شاید اصلا ظهور بدویش هم آنقدر ظهور قویه در اون معنایی که صاحب جواهر ادعا میکنه. یه موقع هست میگیم الرجل ماته ماله من ماترک، خب اون معنای صاحب جواهر رو شما، ولی الرجل یموت به صیغه مضارع تعبیر کرده، به خصوص در جایی که به صیغه مضارع تعبیر کرده، این معنایی که ما عرض میکنیم خیلی روشن‌تر هست. خب این اشکال دوم. اشکال سوم اون اینه که اصلا ممکنه ما بگیم که ماله من المال ناظر به ملکیت نیست، ناظر به اینه که چه مقدار میتواند وصیت کند. اصلا ببینید یه موقعی ما این روایات رو اینجور معنا میکنیم، میگیم شارع مقدس من رو مالک قسمتی از مالم، یک سوم مالم که بعد از مرگم تحقق پیدا میکند، من رو مالک قرار داده است، اعتبار کرده است. نتیجه مالک فرض کردن من حق وصیت است. حق وصیت در ثلث معلول مالک بودن من نسبت به یک سوم، چون یک سوم رو شعار مالک قرار داده، من رو مالک یک سوم بعد از مرگم قرار داده، بنابراین حق وصیت دارم. یه جوره که حق وصیت معلول مالکیت. یه موقعی نمیخوایم بگیم این روایات همون حق وصیت رو میخواد اثبات کنه، هیچ چیزی بیشتر از این رو نمیخواد بگه. نه اینکه اول یه مالکیت برای من فرض کرده، نتیجه قهری اون مالکیت به خاطر اینکه هر کسی که مالک هست نسبت به مملوکش حق داره، الناس مسلطون علی اموالهم هست داخل در مصداق اون، نه از اول حق برش شعل کرده. و این لامی که اینجا هست ناظر به اون حقی است که شارع ابتداعا در مال، یعنی حق عیسی، حق عیسی مالهو. درسته که ابتداعا ظاهر ابتدایی مطلب این هست که مملوک من اون ملک خارجیه، ولی وقتی قرار شد از اون ظاهر بدوی ما رفعیت کنیم، صاحب جواهر میگه شما این را ما این را حمل میکنیم بر ملکیت حکمیه، ما میگیم نه، مملوک رو شما اون شیخ قرار سلس قرار نده، مملوک رو عیسی به سلس قرار بده. سوالش هم این هست که الرجل یموت، کسی که میمیرد چه مقدار داره و حق داره؟ چه مقدار حق داره یعنی چی؟ یعنی چه مقدار حق داره که وصیت کنه؟ چون این مقدارش مسلم، این مطلب رو هم توجه دارید که اگه وصیت نکنه مالک نیست، اگرم مالک هست، مالک هست به این معنا که مالک هست که با وصیت اون رو در اختیار بگیره. به هر حال وصیت کردن اینجا دخالت داره در این ملکیتی که شما تصویر میکنید. ملکیت هم اگر فرض کنید ملکیت به شرط الوصیت است. خب شما اینجوری معنا نکنید ملکیت به شرط الوصیت، بگید از اول میگه چقدر حق عیسی داره، مثل سایر روایات زیادی ما داریم میگه شخص به اندازه یک سوم حق عیسی داره. و این روایت هم بگیم بیشتر از این نمیخواد بیان کنه، بیشتر از این هم نمیخواد بیان کنه. خب این احتمال اخیر رو که ما بگیم اصلا این روایات مثل سایر روایاتی هست که حق عیسی انسان رو نسبت به ثلث معین میکند، همین مقدار بیشتر از این. خب شما بگید که این معنا تو بعضی از روایات ممکنه ما تطبیق بکنیم، ولی اون روایتی که این ما قبل آخر خوندم لأنه اوصا مبلغ الثلث، اون تعبیر روایت چی بود؟ من متاسفانه نیاوردم جامع الاحادیث رو. یه روایت بود که یبدا به اولا ثانیا ثالثا، ممالک خمسه داشت، الممالک الخمسه، آره بعد مبلغ الثلث مالا یملک، لانه اعتق اعتقه مالا یملک، بعد مبلغ سلس مالا یملک. ما ایشون این در این روایت تعلیل آورده، میگه که چرا این عرض کنم خدمت شما این روایت تعلیل آورده، چون مالک نیست بنابراین عتقش صحیح نیست. اگر مالک نبودن رو از اول معنا اینجور بکنیم، مالک نیست یعنی چون عتقش صحیح نیست، اگر مالا یملک رو حمل کنیم به این که چون مالک حق عتق حق وصیت نبوده بنابراین وصیتش صحیح نبوده، خب این علت و معلول مثل هم میشن. محصل مطلب این میشه لا تصح الوصیه لانه لا تصح الوصیه به ما زاد علی الثلث. این خب علت و معلول مثل هم میشن، علت و معلول مثل هم میشن. بنابراین عرض کنم خدمت شما این نتیجه چی میشه؟ باید علت و معلول این اقتضا میکنه شما مالکیت رو به یک مالکیت دیگری حمل کنید، یعنی اون مالکیت به معنای حق عیسی، چون این اعتقه رو بنا شد معناش این باشه که او صابل عتق دیگه، میگه چرا این وصیت به عتقش صحیح نیست، چون صدرش گفته بود که اوصا بالعتق دیگه، اون روایت صریح در وصیت به عتق بود دیگه، لانه اعتق یعنی میگه لانه اوصا بالوصیه آن چیزی را که مالا یملک بوده، امثال اینها. میگه چون حق نداشته پس این ناسعیه. خب این خلاصه علت و معلول باید مستهم بشن و این مطلب صحیح نیست. تعلیل وقت به نظر تحلیل داره میکنه دیگه. لعنه او این تحلیل. خب حالا این انقلتی بود که عرض کردم، اما حالا قلتوش، من فکر میکنم که اینجا در واقع چون یک کبرای کلی شرعی هست که انسان حق وصیت به مقدار ثلث داره، میخواد بگه این مورد شخصی چرا باطل است؟ به خاطر اون کبرای کلیه. علت و معلول یکی نیستن. معلول ما عدم صحت وصیت در مورد شخصیت، در واقع تعلیل میخواد بکنه به اون کبرای کلی، به دلیلی که انسان بیش از ثلث رو مالک نیست، بنابراین این مورد شخصی که بیش از ثلثه پس بنابراین این صحیح نیست. بنابراین در واقع تعلیل به کبرا هست نسبت به مورد شخصی، بنابراین هیچ اشکالی نداره. من میگم فرض کنید که یه نفر میاد استفتا میکنه، میاد میگه من نصف مالم رو وصیت کردم، ما میگیم بیشتر از ثلثش باطل است چون انسان حق وصیت بیش از ثلث ندارد. اون حق کلی رو میگه چون کلیتاً یک کبرای کلی داریم که هر کسی به اندازه بیش از ثلث حق ندارد، پس در این مورد شخصی هم به اندازه بیش از ثلث حق نداریم. این مالا یملک اون اشکال واردی نیست که، بنابراین احتمال هم وجود داره که مالا یملک یعنی مالا یملک کل ایصابه، میگه چون شما تنها به اندازه ثلث حق عیسی دارید، بیشتر از اون حق عیسی ندارید. و من فکر میکنم این معنا از معناهایی که صاحب جواهر روایت رو میخواد حمل کنه روشن‌تر هست که حمل کنیم به حق عیسی. شاید حتی این از اون معناهای قبلی هم که ما میکردیم روشن‌تر باشه، بگیم شارع اون شخص رو مالک قرار داده نسبت به ما بعد از مرگ و نتیجه این مالکیت این هست که بنابراین حق عیسی داره. شاید این شکلی نیازی نباشه، این شکلی شارع خودش میتونه حق وصیت جعل کنه دیگه. چرا ما بگیم که شارع ابتداءً مالکیت من رو نسبت به مالم برای بعد از مرگ تثبیت میکنه، نتیجتا بنابراین میخواد بگه بنابراین حق وصیت دارم؟ نه، مستقیم بگیم که حق عیسی رو جعل کرده. این شاید این معنای اخیر هم از معناهایی که ما عرض میکردیم قبلا روشن‌تر باشه، هم از معنی صاحب جواهر روشن‌تر باشه. من فکر می‌کنم چیز جدیدی نمیخواد، همون چیزی که تو روایت‌های متعدد وجود داره. یه وصیت به اندازه ثلث نافذه، انسان به مقدار بیش از ثلث حق ندارد. این که میگه لهو همین رو میخواد بگه، ما نسبت به ما ترک عیسی نسبت به ما ترک، به تعبیر دیگه اینجوری تعبیر بکنم، حالا صاحب جواهر اومده لام رو به معنای مجازی گرفته، ما میگیم شما مجازه در حذف قائل بشید. شما میگید ما ترک برای من است، ما میگیم ما ترک برای من است اندل وصیت، البته چون فرض اینه اندل وصیت، ما میگیم ما ترک برای من است اندل وصیت، یعنی وصیت با ما ترک حق من است. شما یک متعلق لام رو عیسی به ما ترک بگیرید، نه خود ما ترک. من ای حق دارم نسبت به اینکه وصیت به ما ترک بکنم. این این که ما در واقع یک مجاز در تقدیر بگیریم، مجاز در حذف بگیریم، امثال اینا، چون بالاخره اینم توجه دارید، این نکته هم نکته مهمیه. اگر شارع مقدس من وصیتم نمی کرد، منو مالک قرار داده بود، خب شما بگید که تقدیر گرفتن عیسی تقدیری هست که دلیل بر مقدرش وجود نداره. ولی فرض این است که اگر هم من مالک ماترک باشم، مالک ماترک هستم به شرط الوصیه. خب مالک ماترک به شرط الوصیه، با این که بگیم مالک هستم عیسی به ماترک، خیلی چیده تفاوت عرفی خاصی نداره. یعنی من با لفظی که دال بر این هست که من نسبت به ماترک مالک هستم به شرط وصیت، این مطلب رو افهام کنم که من بله از کجا مفروضه؟ از کجا مفروضه؟ چون شارع ملکیت مطلقه قرار نداده دیگه. نه بشه از وصیت. چرا؟ ممکنه من بگم که من وصیتم نکرده باشم، یک سوم مال برای من باشه، در امورات مربوط من باید صرف کنید. خب ولو از ادله دیگه، ولو مسلم هست که این وصیت به شرط الوصیت هست، میگم همون ادله قرینه برای این است که عیسی رو تقدیر بگیره. نه اینجا اینه، همینه میخوام بگم، میخوام بگم اینجا بالاخره باید یه خلاف ظاهری، یعنی خلاف ظاهر، من اصلا این رو به نظرم اینقدر خلاف ظاهر جدی هم نیست، اصلا این روایت ظهور در یک نوع ما با توجه به اینی که ما خارجن میدانیم روایت های دیگه هم داریم که من حق عیسی به مقدار سلس دارم، اینه که این روایات میخواد یه نکته مطلب جدیدی رو ابراز کنه غیر از اون مطلبی که سایر روایات هم برش دال هست، این استفاده نمیشه. و اینه که مجموعاً حالا اگر هم نگیم این معنایی که ما عرض میکنیم ظاهر کلام هست، اون معنایی که صاحب جواهر میفرمایند ظهور نداره. احتمال این که مراد از این روایت همین مطلبی هست که ما عرض میکنیم باشه، همین احتمال کافی است دیگه، نشه به کلام صاحب جواهر تمسک کرد. ما که بخواییم بگیم ظاهرش همین معناست، اگر حالا این ظاهرش هم نگید، این بیش از این که میتواند ولو احتمالا مفاد این روایات این باشد که هر کسی حق عیسایش به مقدار ثلث است، اگر چنین باشد اصلا نسبت به این که ما ترک بعد الوصیه ملک چه کسی هست سکوت مطلق داره دیگه، باید به سایر ادله تمسک کرد. اگر ما ترک المیت را و لوارثه اطلاق میگید داره، خب این مورد هم باید بگید میگیره دیگه، نباید بین وصیت و دین فرق بگذارید. هرچی در باب دین گفتید در باب وصیت هم همون رو بگید. البته ما عرض کردم در بحث دین هم میگفتیم از ادله استفاده میشه که مقدار دین ملک ورثه نیست، مقداری ورثه مازاد بر دین رو مالک هستن، مقدار دین ملک هیچ کس نیست، مالک نداره مقدار دین. مقدار وصیت هم حالا وصیت تملیکیه که خب اون به اصطلاح مصالح مالکش هستن، وصیت به نتیجه، اون نتیجه حاصل میشه، اما وصیت به سبب هم باشه اینجا هیچ کسی مالک نداره و هیچ مشکلی هم نداره که مالک نداشته باشه، هیچ مانعی نیست. بنابراین تا اینجای بحث این هست که بین وصیت و دین فرقی نیست. خب حالا اینجا مرحوم آغازی ها یه بیان مفصلی دارن که من به نظرم رسید که وارد بحث کلام مرحوم آغازی ها بشیم مناسب هست، که این بحثاش یه سری بحثاش مربوط به دین و بعض خصوصیات اون بحثای دینی هست، من اون تیکه‌هاشو حذف میکنم، اون چیزهایی که دقیقاً به اون بحث مربوطه اونا رو حذف میکنم، مگر یه جهات مشترکی هست که ما اونجا طرح نکردیم که اینجا تر میکنیم و اینها. مثلا بحث اون که نمیدونم بعضی از نقض‌هایی که در مورد مالک شدن بعضی از نقض‌هایی که سابق گذشت که نمیدونم اگر میت مالک نباشد بعضی از نقض رو ایشون اینجا آورده، ما اونا رو اصلا از بحث حذف می‌کنم چون بحثش قبلا گذشته دیگه، ولی اصل اون نکته‌ای که ایشون وارد میشه رو مطرح می‌کنه. من واقعی‌ها بحث رو اینجوری شروع میکنن، میگن اولا ما یک اصل اولی داریم که از روایت مشهور ما ترک المیت و هو لوارثه استفاده میشه که تمام ما ترک باید ملک ورثه باشه. حالا باید دید آیا مخصصی نسبت به این دلیل یا قرینه‌ای که اقتضا کنه که ما این دلیل رو نشه بهش عکس کنیم وجود داره یا وجود نداره. از یه طرف اون قرینه‌ای که ممکنه باشه آیه شریفه من بعد وصیت یوصابها او دین هست. بعد ایشون اینجا اینجوری بحث رو دنبال میکنن، میفرمایند که ما یه دین داریم یک وصیت داریم. وصیت هم دو شکله، یکی وصیت تملیکیه، تملیکی تعبیر نمی کنن، وصیت به نتیجه یا وصیت به سبب. یه موقع شما اینجوری وصیت می کنید، وصیت می کنید که فلان چیز ملک زید باشد یا بنده من آزاد باشد یا طلبکار من چیز بدهکار من ذمه‌اش بری باشد، براءت ذمه، اعتق، ملکیت که یک امر اعتباری هست، تحقق این امر اعتباری رو وصیت میکنم که بعد از مرگ من بندم آزاد باشه، ملکم ملک زید باشه، این مثلا خونم ملک زید باشه، یا بدهکارم مبرع ذمه باشه، ذمهش بری باشه. یه موقع این شکلیه، یه موقعی به سببش وصیت میکنم، وصیت میکنم ایو الوصی ابرع ذمه شخص رو، ایو الوصی بنده من رو آزاد کن، ایو الوصی این شی رو ملک مصالح قرار بده. درست؟ ایشون میگه در جایی که به نحو شرط نتیجه باشه وصیت قطعا ملک ورثه نیست، اون که مسلمه دیگه ملک ورثه نیست. چی؟ به مقدار یک سوم. حالا اون فرض این هست که به مقدار یک سوم مورد بحث ما هست. مسلم هست که در وصیت به نحو شرط نتیجه ملک ورثه نیست. با این مسلم بودن باید ببینیم که این ادله‌ای که ما نحن فی هست چجوری باید معنا کنیم. ایشون میگه ما ترک المیت فهو لوارثه رو ابتداءً دو احتمال بدوی درش وجود داره. از اول یه موقعی ما میگیم ما ترک المیت اصلا در مقام بیان حکم فعلیه، یه مقداری من بیانی که دارم عرض میکنم محصل بیان مرحوم آغازی است، یه مقدار کمی با بیان مرحوم آغازی ها متفاوت نقل میکنم. این که میگیم ما ترک المیت فهو لوارثه، یه موقعی ما میخواییم بگیم که این ناظره به حکم فعلیه، این همین الان ملک شخص هست ولو با لحاظ وصیت، همین الان ملک ورثه هست ولو وصیت هم کرده ولو دینم داره. یه موقع اینجوری معنا میکنیم. یه موقعی میگیم نه، ما ترک المیت فهو لوارثه ناظر به ملکیت شأنیه. یعنی اگر یک حق مانعی وجود نداشته باشه، یعنی اگر وصیتی نباشه که این وصیت وضعیت رو تغییر بده، اگه دینی نباشه که تعلق حق دویان به این مال تغییری در مطلب ایجاد کنه، ذاتاً اقتضاءاً اقتضای مالکیت بدون در نظر گرفتن وصیت و بدون در نظر گرفتن دین رو میگه. ایشون میگه اگه از اول شما بگید که این ناظر به حکم اقتضاییه، خب اصلا از بحث ما خارج میشه، این چیزی از توش در نمیاد، چون بحث ما این هست که عرض کنم خدمت شما، یعنی ما ترک المیت فهو لوارثه اگر حکم اقتضایی رو بیان کنه، این هیچ به درد ما نمیخوره که در صورت وصیت حکم چه شکلیه یا در صورت وجود دین حکم چه شکلیه. ایشون میگه اگر نه، ما گفتیم ذاتن ظاهر دلیل، ظاهر بدوی دلیل بیان حکم فعلیه. اگر ظهور ذاتی هم در این داشته باشه، به قرینه این که در وصیت به نتیجه اونجا به نحو حکم اقتضایی باید معنا کنید، نمیتونید حکم فعلی بگیرید، چون در مورد وصیت به نتیجه که ورثه مالک نیستن، اون خودش قرینه میشه بر این که ما ترک المیت فهو لوارثه رو حمل کنیم بر حکم اقتضایی، به قرینه این که در مورد وصیت به نتیجه حکم اقتضایی است. اگر ذاتن هم ظهور در حکم فعلیه داشته باشه، به این قرینه باید حمل کنیم بر حکم اقتضایی. نتیجتاً ایشون اینجور میخوام بیان کنن که ما یا اصلاً بدون میگیم مراد حکم اقتضاییه، در نتیجه دلیل بر حکم فعلی نیست، یا بدون هم حکم اقتضایی نباشه، به قرینه این که در وصیت به نتیجه نمیشه این رو حکم فعلی گرفت، باید حکم اقتضایی گرفت، اون رو باید حمل کرد بر حکم اقتضایی. این قسمت اول کلام من و واضی هست که من عرض کردم با یه مقدار کمی تفاوت. حالا من الان یه وقت گذشته و این بحث رو مراجعه کنید، یه ادامه هم داره، انقلت و قلتایی داره، من یک دوتا نکته کلی اینجا عرض میکنم، بررسی دقیق تر یه مطلب رو میذاریم برای فردا، یعنی شنبه. یکی این که اولا ما ترک المیت فهو لوارثه، اصلا این دلیل از جهت سندی معتبر هست یا نیست؟ همش دلیل داریم. ما ترک المیت فهو لوارثه تو خلاف شیخ طوسی و تو بعضی از کتب عامه وارد شده، یه سند معتبری در چیز خاصه نداره، اون روایت عامی هست، از جهت سندی قابلیت اعتبار نداره. یه نکته چی؟ در خلاف وارد شده امثال اینه. اینا در واقع خلاف و اینها بیشتر برای استدلال بر علیه عامه اینجور روایات رو میارن، نه اینکه خودشون بخوان خیلی وقتا به اینا تمسک کنن. یه نکته که اصلا از سندی خیلی سند اینا هم معلوم نیست به اینا عمل کرده باشن، نه به اینا فعال وارثه، این کلیت این که ملک به ورثه میرسه خب این که مسلمه، اما این که اطلاع وجود ضروراته، اما حتی با وجود وصیت، با وجود دین، باز هم ملک ورثه این اصلا عمل دلیل نده. مثلا میاد روایت و بعدش
وقت مستند
نه، اینا معلوم نیست مستند افتا، و اینا خیلی وقتا جنبه های به خصوص در خلاف، حالا من این عبارت خلاف رو خودم مراجعه نکردم، از مستدرک و اینها که نقل کردن، دلم می‌خواست که اینو مراجعه کنم، این تعبیر خلاف رو هم ببینم. به هر حال یه بحث سندی روایت هست که خب اینو باید بررسی کنم. یه بحث اینه که ذاتاً اصلا روایت در مقام اطلاق هست یا نیست. روایت رو باید متنش رو بیاریم ببینیم دست در مقام بیان این جهات هست یا در مقام بیان این جهات نیست. اینم دو. مطلب سوم اینه که اگر از اون دو مرحله گذشتیم، آیا حتما باید به اون نحوی که مرحوم آغازی ها حمل میکنه، میگه نمیدونم باید حمل به حکم اقتضایی کنیم و امثال اینها، باید این شکلی هست، یا وجوه دیگه هم وجود داره که اگر اون وجوه رو مشی کردیم نحوی بحث عوض میشه؟ این کلیت بحث و من سرفصل‌ها رو عرض میکنم، انشالله توضیح بیشترش باشه برای شنبه. عرض کردم فرمایش آغازیارم از تقریرات مرحوم نجم آبادی، کتاب القضا، تقریرات مرحوم نجم آبادی از کلام مرحوم آغازیار ما داریم نقل میکنیم. اونو ملاحظه بفرمایید، توی همین آدرسش هم دادم قبلا، آدرسش توی آدرس هایی که بود. حالا میخواهید باز دوباره آدرسش رو بدم، اجازه بدهید عرض کنم. تقریرات مرحوم صفی 342، کتاب القضا، تقریرات مرحوم نجم آبادیه از کلام مرحوم آغازی ها 342. این رو ملاحظه بفرمایید، حالا این مقدار بحث رو محور فرمایش شده مرحوم آغازی ها قرار میده. حالا همینو میخواییم بحث بکنیم که یه راه دیگه بحث تخصیصه، تخصیص مقدمه، شعنی مقدمه، چیه ایناش؟